دانم جز عشق نمیخواهم. من زاده ایرانم جز مهر نمیدانم. من از تو جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو. دل از تو بر نمیکنم، توی جهان من دوچار تو نمیکند. دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
ما در شرایط تروریستی داریم.
خداوند خودم در را آزاد کرد.
الان تتحرر بابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
ایران made a big mistake.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت های خارجی فعالیت می کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوایل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نخواهیم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اصل بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح ژنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، ژنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبولانس توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه‌ای می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح ژنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از چهار کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مصدومین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبهه و پشت جبهه میرسه.
استقرار نظام ژنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی میدونیم در زمینه فینیش پرودار، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این روز کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تأمین میشه که بسیار افتخارآمیزه.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می آوردیم، نمیدونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همینا رو وارد میکردیم، ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر میکنیم، پوکه کپسول صادر میکنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارواند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن
و شما می‌بینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا. یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور، یعنی بومی سازیش، کمتر از یک سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی، تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد.
این زندگی است.
چند هفته پیش آب تو محله خاله اینا قطع شده بود. اونا هم پاشدن چند روزی اومدن خونه ما. خب بچه کوچیک داشته باشی و آب نباشه خب خیلی مکافات دیگه. بعد داینا که منطقهشون با خاله اینا متفاوته، آب اون منطقه هم قطع شد. دایی من چند تا گالون ورداشت آورد، آب پر کرد و برد. خب وقتی بچه کوچیک نداشته باشی مصرف آب میتونه با صرفه‌جویی همراه باشه، اما خب بازم سخته. خدا رو شکر که بالاخره بعد چند روز آب همه مناطق وصل شد، اما این بی آبی استرس بدی به همه ما منتقل کرد. یه جورایی دلنگرون شدیم دیگه، تا جایی که هممون داشتیم به این ماجرا فکر میکردیم و در موردش بحث میکردیم که واقعا اگه یه روزی آب انقدر کم بشه که برای همیشه قطع بشه بعد چی کار کنیم؟ خب من خیلی وقتا توی خیلی از اخبار خوندم که بعضی کشورها آبهای شور و شیرین میکنن و ازشون استفاده میکنن. شروع کردم به جستجو تو اینترنت که چطور میشه آب شور رو به شیرین تبدیل کرد. وقتی شروع کردم به خوندن رسیدم به یه نکته جالب: صنعت هسته‌ای. طبق مطالعات اقتصادی که بعضی از کشورها انجام دادن، معلوم شده که استفاده از صنعت هسته‌ای نسبت به سوختهای فسیلی مزیت بیشتری داره و این یعنی اینکه خیلی از کشورها مثل چین و کانادا از این صنعت برای تولید آب سالم از آب دریا استفاده میکنن. همجوری که داشتم تحقیقات رو میخوندم به این فکر میکردم که آب مایه حیاته، یعنی آب مایه زندگیه. وقتی صنعت هسته‌ای میتونه برامون آب شور دریا رو تبدیل کنه به آب شیرین، یعنی این صنعت میتونه مایه که زندگی برامون فراهم کنه. پس خودش یه جورای زندگیه. پس چرا ما انقدر کاربرد جنگی این صنعت رو میدونیم اما از کاربردای زندگی سازش غافلیم؟
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
دست پاییز کشیده نقشی از برگ رو زمین، زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین، میزنه بارون به پشت شیشه ها، صدای چک چک بارون میاد از نفتونا، میزنه ناله باد و میخونه آواز بارون، مثل یک عاشق شیدا، مثل عاشقی پریشون. اما غافلی تو ای دوست، چی برات میخونه بارون؟ اما غافلی تو ای یار، چی برات میخونه نافدون؟ رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا، انگار خدا طلا رو قلم زده به هر جا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه. صدای خشخش برگا، رنگارنگی درخت ها، چه قشنگ و شاعرانه، مثل شعر عاشقانه، میگذرن از آسمون شهر ما، دست دست فوج فوج پرنده ها، قصه عشق هزاران عاشقا، میخونن تا دور دست در هر کجا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه. پاییز کشیده نقشی از برگ رو زمین، زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین، میزنه بارون به پشت شیشه ها، صدای چک چک بارون میاد از نافدونا، میزنه ناله باد و میخونه آواز بارون، مثل یک عاشق شیدا، مثل عاشقی پریشون. فصل عاشقیست ای دوست، میخونه شعرشو بارون، فصل عاشقیست ای یار، فصل لیلی، فصل مجنون. رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا، انگار خدا طلا رو قلم زده به هر جا، بم این فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه.
پوگش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سلاح.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
ظهرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
از همدلی تا همزبانی،
در برابر دشمن همه با هم باشید. اختلافاتی وجود داره در بین اقشار مختلف یا جناح‌های سیاسی مختلف، اختلافاتی هست باشه، لیکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ 12 روزه همه در کنار هم قرار بگیریم. این یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملیه کشور عزیزمون هست.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. 30558 سامانه پیام کوتاه ما و 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. از شما دعوت میکنم همینک شنونده دردانه باشید.
دانه های دور را در قابی از آینه کنار هم نشانده ایم تا شما خود را